رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر دوم مجله خبری شام یکشنبه 14 آگوست است و من مرزوی سالم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم با نگاهی کوتاه به سرخط اخباری مهمی روز. پیشمرگه‌های کرد با عملیات برای گرفتن موصول شروع کردند. آلمان خواستار ساختن پل هوایی برای کمک بشری به حلب شد. در غربی روسیه مشق‌های مشترک پیمان امنیتی دست جمعی آغاز یافت. و در نیویورک یک روحانی مسلمان و یاور او را در نزد مسجد کشتند. مشروع خبرها، نیروهای نیمه نظامی کرد موسوم به پیشمرگه روز 14 آگوست با عملیات برای از جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی گرفتن شهر موصول در شمال عراق شروع کردند. این عملیات با دنبال توباران شدید و حمله های هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا به راه انداخته شد. فرمانده نیروهای پیشمرگه گفت در ساعت های اول عملیات 6 روستا به دست آنها گذشت. موصول واقع در تقریبا 400 کیلومتری شمال بغداد بزرگترین شهر عراق است که در دست جنگجویان دولت اسلامی قرار دارد. سروزیر عراق حیدر عبادی گفته است که موصول تا پایان سال به دست خواهند آورد. وزیر خارجه آلمان گفت شهر حلب سوریه با یاری های بشری تعجیلی نیاز دارد و ضرور است که برای ارائه این یاری ها پل هوایی تا حلب ساخته شود. فرانک والتر شتاینمایر روز 13 آگوست با روزنامه آلمانی ولت ام سونتا گفت آلمان در مورد تشکیل یاری های عاجل بشری به این شهر واقع در شمال سوریه با آمریکا، روسیه و سازمان ملل وارد مذاکرات شده است. با وجود دعوت ها به آتش بس در حلب خشونت ها فروکش نکردند. شتاینمایر روز 15 آگوست در شهر یکاترینبورگ بحران سوریه را با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف بحث میکند. روز 13 آگوست در حدود ولایت پسکو و لنینگراد روسیه مشق‌های نیروهای مشترکی با کنش سریع سازمانی پیمانی امنیتی دست جمعی با شرکت حدود 6000 عسکر و افسر و 1000 تکنیکی نظامی با شمولی بیش از 50 چرخبال هواپیما آغاز یافت. در مشق‌های موسوم به وزیمدست 2016 که تا 19 آگوست دوام میکند، نیروهای ویژه روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقستان و تاجیکستان شرکت دارند. ستاد حوزه غربی ارتش روسیه گفت در جریان مشق‌ها فعالیت نیروها در شرایط تشدید نزاع در یکی از منطقه‌های مرزی کشورهای عضو پیمان را تمرین خواهند کرد. این مشق‌ها در نزدیکی مرزهای روسیه با پیمان نظامی ناتو در حالی می‌گذرند که بین مسکو و ناتو بر سر نقشه استقراری نیروهای اضافی آن پیمان در نزدیکی مرزهای روسیه تنش‌ها ادامه دارند. ناتو می‌خواهد در لهستان و کشورهای ساحل بالتیک 4 بتالیون نو را مستقر کند. یک روحانی مسلمان و یاوری او روز 13 آگوست هنگام ترک مسجد بعد از ادای نماز در منطقه کوینزی شهر نیویورک آمریکا کشته شدند. پلیس گفت افراد مسلح این دو نفر را از پشت دریافت کرده از مسافه کوتاه به سرشان تیر زده اند. با گفته سخنگوی پلیس دلیل حمله هنوز روشن نیست و شواهد هم نیست که به دلیل مذهبشان هدف حمله قرار گرفتن این دو نفران شام بدهد، اما او افزود پلیس یگان فرضیه را صرف نظر نمی کند. کشته شده ها مولانا اکنجی 55 ساله و زراودین 64 ساله هر دو در زمان حمله لباسی مذهبی در تن داشتند. سازمان امدادی طبیبان بدون مرز روز 14 آگوست گفت بر اثر حمله هوایی یک روز پیش در ولایت سعده در شمال یمن 10 خواننده مکتب کشته و 28 تن زخمی شدند. این منطقه از سوی چریکی های قبیله حوثی که از سوی ایران حمایت می شوند قرار تحت نظارت قرار دارد و ائتلاف تحت رهبری آمریکا موقع های آنها را بمباران می کند. سازمان ملل خبر حمله را تصدیق کرد و علیه تشدید خشونت ها در منطقه هشدار داد. به حساب سازمان ملل از زمان آغاز حمله های هوایی ائتلاف تحت رهبری سعودی در ماه مارس سال 2015 در یمن بیش از 6400 نفر کشته شده اند. دادگاه فرانسه از قرار شهردار کان که پوشیدن برقنیس لباس آبازی را که تمام بدن را می پوشاند منع کرده است پشتیبانی کرد. شهرداری کان در پایان ماه ایول به خاطر احترام به عنعنه‌های درست و دنیویت پوشیدن برقنیس را در مکان‌های آبازی این شهر واقع در ساحل بحری میان زمین منع کرد. برقنیس را معمولا زنانی مسلمان می پوشند. سه زن از قرار شهردار کان را غیر قانونی خوانده به دادگاه شکایت بردند، ولی دادگاه نیتسا روز 13 آگوست این شکایت را رد کرد و گفت قرار معنی برقنیس در چارچوب وضع اضطراری در فرانسه و حمله های اخیر اسلامگرها گرفته شده است. فرانسه در سال 2011 نخستین کشور اروپا بود که پوشیدن برقه را در مکان های جمعیتیش منع کرد. شناور شهرتیار آمریکایی مایکل فیلپس مدال طلای اینک پنجمش را در المپیاد ریو دی ژانیرو به دست آورد. فیلپس عضو تیم چهارگانه‌ای بود که روز 13 آگوست در شناوری با مسافه 4 بر 100 متر غالب آمد. فیلپس 31 ساله در مجموع در بازی‌های المپیک 23 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنج به دست آورده است که در تاریخ ورزش تا امروز نتیجه بی‌سابقه است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز،
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری یکشنبه 14 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حالا یک نگاه با سرخطی مطلب‌های نشر دوم این مجله. بحث حوصله در پشت تنش‌های لفظی دکتر عبدالله و اشرف غنی چی می‌ایستد؟ تهدید اخراج مهاجرین تاجیک از ترکیه، اما با کجا؟ تنها بعد تشخیص تاجیک استاندارد، محدودیت‌های نو در بازار فروش لباس مکتبی، عملی ثواب، یک صاحبکار در کلو برای 30 دانشجوی یتیم استیپندیا جدا کرده است. خانه از مردم تهخانه است کیست؟ نقشه اساکینان گرفتن تهخانه‌های بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی که روز 14 آگوست در کابل در رسم افتتاح پارلمان آزمایشی جوانان افغانستان سخنرانی میکرد، با اشاره به سخنان رهبری اجرایی حکومتش عبدالله عبدالله که اشرف غنی را به بی‌حوصلگی عیبدار کرده بود گفت او رئیس جمهوری با حوصله و مشروع افغانستان است. اشرف غنی همچنین گفت نظام دولتداری در افغانستان نظام دموکراتیک است که در آن جای بحث وجود دارد. در همین حال ملاقات روبروی اشرف غنی و دکتر عبدالله که قرار بود 13 آگوست برپا شود و انتظار می رفت به این موج رد و بدل های لفظی میان آنها نقطه گذارد دایر نشده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی با آزادی گفت این دیدار روبرو به دلیل عدم هماهنگی ریاست جمهوری صورت نگرفته است، ولی به عقیده او این یک ملاقات جدی و پر اهمیت باید شود.
طبیعتاً یک نشست سرنوشت‌ساز و جدی است، چون ما دو طرفه هستیم. حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم، ما باید به صورت مساویانه حکومت داری و پرداختن به مسائل ملی در او تصمیم گرفته شود و هر دو طرف حضور داشته باشند.
تنش ها بین رئیس جمهور و رهبری حکومت افغانستان 11 آگوست زمانی آغاز یافت که دکتر عبدالله در یک همایش جوانان در کابل گفت کسی که حوصله شنیدن را ندارد لیاقت ریاست جمهوری را هم ندارد. او از اشرف غنی گله کرد که 3 ماه باز با رهبری حکومتش حتی 1 ساعت هم روبرو ملاقات نکرده است. دفتر ریاست جمهوری از این صحبت های دکتر عبدالله اظهار تاسف کرد و این آن را خلاف موازین اصول و روحیه دولتداری نامید. اما با گذشت قریب 2 سال از سازش تقسیم قدرت بین دکتر عبدالله و اشرف غنی این رد و بدل های لفظی اخیر چی معنا دارند؟ پرسیدم در یک مصاحبه از نجیب محمود تحلیلگری مسائل سیاسی افغانستان.
خب البته این اختلافات از شروع حکومت تا اندازه معلوم بود و شایعات وجود داشت که اینا در بعض موارد با هم به توافق نمی رسند و خود وجود دو شخصی که باید تصمیم بگیره خودش هیچگاه در این نظام سیاسی سابقه نداشته. خواهی یک سلسله مراتب وجود داره، نفر اول دوم مشخص است که در دولت افغانستان تا اندازه زیاد مشخص نشده بود. یک دومی که جمعیت اسلامی فکر میکنه که تا اندازه زیاد را سنه کنار رفته و عبدالله نماینده جمعیت در دولت است و قول معروف رای دوم برده، پس باید به اندازه اهمیت و بزرگی که جمعیت در انتخابات داشته اینا سهم و تصمیم را در دولت داشته باشند که یک چیز نبوده و این باعث کشمکش های شدید شده که اخیراً همه شاهد است که بین از اینا شدیداً تنش در لفظ و در برخورد وجود داره. این نشان دهنده است که دولت تا چه اندازه با مشکلات مدیریتی و وحدت نظر مواجه است. خب البته این شاید دوباره ترمیم شود یا دوباره اینا روی یک سلسله مسائل به توافق برسه، اما عمق مسئله است که چون زمانی که در یک دولت در تصمیم گیری یا در مدیریتش یا در ادارهش چند پارچگی وجود داشته باشه، هیچگاه هیچ کار نه به آخر میرسه و نه سالم خواهد باشه.
اما با کجا میتونه بکشه همین تنش ها بین دو نفری تصمیم گیر در افغانستان؟
خب من بیشتر فکر میکنم که اینا مشکل خود حل خواهد کردن، چرا فشار بین المللی هم شاید بیشتر اینا را وادار بکنه که دوباره کنار هم استاد شون، ولی که در واقعیت با هم مشکل داشته باشن. اما اگر یک فرضی احساس کنیم که اینا با هم جور نامدن و مشکلاتشان بیشتر خواهد شد، خب کسی که از قدرت کنار میره او آقای عبدالله است، یعنی شاید در نهایت استعفا بده. استعفای از او بدون شک یک پوزیشن بسیار قوی سیاسی را در مقابلش ایجاد خواهد کرد، در مقابل اشرف غنی احمدزاده، و در کل بحث قومی هم شاید تا اندازه بیشتر شود، چرا که دکتر عبدالله با کارت تاجکا وارد قدرت شده و این شاید یک بحران مشروعیت در داخل نظام ایجاد بکنه. و از طرف دیگه اهمیت یا حاکمیت را که دولت در مناطق شمال افغانستان داره شاید با چالش‌های بسیار جدی امنیتی مواجه شود و از این مشکلات سیاسی شاید مخالفین مثل طالبان هم استفاده از امی بکنن و مناطق شمال ناامن بکنن. اگر تصمیم دولت به ایست که با دکتر عبدالله خداحافظی بکنه، شاید هم چرچید در راه باشه که خودش برای آینده امنیتی افغانستان یک پیام خوب نیست.
گزینه بهترین به نظر شما کدام است؟ در این شرایط مثلا اشرف غنی و دکتر عبدالله باید چی کنند در حالی که مثلا در مقابلشان طالبان سر بلند میکنند؟
خب اگر قرار به ایست که اینا میخوان امنیت و آرامش قادینه بکنند و به سمت دموکراسی و شفافیت و مبارزه با فساد و مبارزه با تروریسم جلو برند، باید از خواسته های سلیقه‌ای، شخصی، قومی، گروهی خود کنار برند و بر اساس شایستگی، بر اساس اهمیت شرایط فعلی افغانستان که خیلی شکننده است، اینا تصمیم گیری بکنن و آن چیزی که واقعا در توافقنامه وحدت ملی وجود داره که آیا بر دکتر عبدالله سهم در تصمیم گیری وجود داره، حقش آزاد بکنن. در غیر آن اگر شکل خودتری یا تکروی در مدیریت حکومت وحدت ملی وجود داشته باشه و رئیس اجرا شاکی باشه، فکر میکنم که به اندازه کافی دردسر خلق خواهد کرد. و از طرف دیگر بس این کار وزارت خارجه را شورای امنیت انجام بده و یا این که مقرری هایی که دکتر عبدالله از اون راضی است او مطرح باشه، شما شاهد هستین در مطبوعات شدیدن درس پیدا کرده، اینا فکر میکنم که بیشتر یک آلت خودکامگی در نظام نشان میتوایی تا اندازه زیاد داره بر بعض گروه هایی که با دولت موجوده ائتلاف کردن قابل قبول نخواهد باشه.
یک جهان سپاس دکتر نجیب محمود بود از شهر کابل با گفتگوی پیرامونی تنش‌های لفظی بین رئیس جمهور و رهبری حکومت افغانستان اشرف غنی و دکتر عبدالله و پیامدهای این رد و بدل‌های لفظی به ثبات در عرصه سیاسی این کشور جنگ زده.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
8 تن از مهاجران تاجیک در ترکیه بازداشت شدند و با احتمال زیاد برای
شنوندگان عزیز، از اینجای برنامه می رویم دنبال موضوعهای مربوط به تاجیکستان، ولی ابتدا با خبر از ترکیه. مقامات مهاجرت ترکیه هفته گذشته بیش از 100 خانواده مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی را تفتیش کردند و حالا به این مردم اخراج از قلمرو ترکیه تهدید میکند. در بین آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات خبر در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
8 تن از مهاجران تاجیک در ترکیه بازداشت شدند و با احتمال زیاد برای نقض قانونهای بدوباش از این کشور اخراج میشوند. در پی یک عملیات مقامات انتظامی روزی 29 ایول نزدیکی 140 مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی دستگیر شدند که در میان آنها 8 تن از شهروندان تاجیکستان نیز هست. ظاهراً پس از ترکش 29 ایون در فرودگاه استانبول که مقامات این کشور گمانبران را زادگان کشورهای آسیای میانه می‌دانند، نظارت از بالای مهاجران جدی‌تر شده است. رحمت الله سفرف ساکنی 31 ساله شهر دوشنبه یکی از این مهاجران است که حالا در یوانگی شعبه یا خود توقفگاه ویژه استانبول نگهداری می‌شود. این جوان در یک صحبت طریق برنامه ارتباطی وایبر روز 14 آگوست به آزادی گفت او اصلا از ترکیه به مقدار کم برای تجارت به تاجیکستان لباسواری می‌فرستد. افتاد. طبق مقررات شهروندان تاجیکستان بدون روادید یک ماه حق اقامت در ترکیه را دارند. سفاروف میگوید در مدت یک ماه و هر هفته طریق هواپیما به تاجیکستان لباسواری که وزنش هم چندان زیاد نبود میفرستاد و آخر ماه یک بار به خاطر عبور سرحد خودش هم همراه با مالهای تجارتیش به تاجیکستان میرفت. سفاروف میگوید این نوبت از اقامتش در ترکیه یک ماه سپری نشده است و حالا خودش نمیداند که چرا او را باید اخراج کنند. با این مهاجر تاجیک گفتند تا هفته دیگر از این کشور اخراج شود. این مهاجر تاجیک میگوید دو هفته پیش همراه با او اینچنین دو خانواده تاجیک را نیز دستگیر کرده بودند که همراه با اعضایان آیله هفت نفر را تشکیل میدادند. اما رحمت الله سفاروف میگوید این دو خانواده را دورتر از او نگهداری میکنند و سه روز باز هیچ اطلاعی درباره آنها ندارد. ظاهرا به گفته او این خانواده ها نیز برای نقض قانون های بود و باش در ترکیه متهم می شوند. علی جان حکیموف یک جوان تاجیک که 3 سال باز در ترکیه در ساختمان کار میکند میگوید پس از شدیدتر شدن قانون های مهاجرت در روسیه که در پی آن صدها مهاجر تاجیک اخراج شد، تعدادی از شهروندان تاجیکستان برای کار به این کشور آمدند. این مهاجر تاجیک میگوید هرچند درآمد یک مهاجر در ترکیه به مثل روسیه نیست، اما به هر حال از بیکاری در تاجیکستان خوبتر است. اما این مهاجر تاجیکی مقیم استانبول میگوید اکثرا تاجیکان با سه هدف به ترکیه میآیند.
تاجیکای دپارتمنت بسیار کار میکنند با بسیار هم وقتیم بچهای نه طرف اروپا را میروند پولش ادا بسیار تاجیکو ای اینجا اوس رفتن اونطور نه با یگون گرانیت هم میمید هست ادمو که هر راه قدی میبرند تموس کیبری هم مجاهد کار کنین با یونان میرفتن بسیار 80 دلار به او میگذرونن
سفارت تاجیکستان در ترکیه درباره بازداشت تاجیکان و احتمال اخراجشان تا هنوز اظهار نظر نکرده است. اما یک جوان فعالی تاجیک مقیم ترکیه که نخواست نامش را ذکر کنیم با آزادی گفت روزی 10 آگوست در یک جلسه با اشتراک مقامات ترکیه و سازمانهای جمعیتی مسئله مهاجران در این کشور بررسی شد. او گفت برداشتش از محتوای نشست آن بود که مقامات ترکیه تصمیم گرفتند تا هر نفری که کار و زندگیش در این کشور مشکوک به نظر می رسد اخراج کرده شود. بعد این وسیله همچنین ترکیه می خواهد به خاطر تامین شهروندان خودش به جای کار تعداد مهاجران کاری را نیز کاهش دهد. شماره مهاجران تاجیک در ترکیه دقیق معلوم نیست. تا 3 سال پیش تاجیکان به ترکیه تنها برای تجارت می رفتند، اما در پی بحران در روسیه برخی مهاجران کاری برای کار به این کشور رفتند. ترکیه را در تاجیکستان همچون یک کشوری که از آن جوانان تاجیک به عراق و سوریه می روند می شناسند. تا حال نزدیک به 100 شهروند تاجیکستان با قصد سفر به سوریه در ترکیه بازداشت و به وطن فرستاده شدند. مقامات تاجیک نیز بارها اعلان کردند که بیش از 1000 شهروند این کشور اکثرا طریق ترکیه به خاک عراق و سوریه رفتند. باری اول است که ترکیه بدون درخواست تاجیکستان مهاجران مهنتی این کشور را میخواهد از خاکش بیرون کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پیگیری موضوعی تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. در این کشور در این شب و روز اوج موسمی فروش سر و لباس و اشیاء مکتبی است، اما امسال در پیشروی این ناصیم حکومت قرار کرده است که برای فروش تنها آن لباس مکتبی را اجازت بدهد که از تشخیص تاجیکستان در گذشته اند. مقامات دو هدف کمک به رشد تولیدات وطنی و غمخوری در مورد سلامتی کودکان را از اهداف اصلی این تصمیم می نامند، ولی برخی خریداران می گویند که این قرار دست انتخاب لباس برای فرزندانشان را باز هم کوتاه می کند. به این موضوع در یک گزارش خبر نگاری آزادی در دوشنبه زرنگزی نوروز شاه پرداخته است.
بازار لباس های مکتبی در تاجیکستان تحت نظارت جدی قرار می گیرد. با قرار حکومت تاجیکستان از این به بعد همگونه لباس مکتبی که از خارج آورده می شود تنها پس از تشخیص اجنسی تاجیکستان در اجازه ورود به بازار را می گیرد. این اقدام از یک سو اگر حفظ سیاتی کودکان باشد، از سوی دیگر با نظرهایی که مقامات دولتی می دهند رشد استحصالات داخلی است. عبدالقهار مولانزاده سردار شعبه نظارت دولتی مالی نیاز مردم در اجنسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
برای دستگیری نمودن صاحبکارهای وطنی و حمایت کردن بازار استعمالی از مالهای پسیفت که به همین بازار استعمالی ما وارد میشن، به همین خاطر قطعی به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رکلامتی تکنیکی به خطری محصولات تعینات کودکان و نورسان تصدیق شدند.
مسئولین تاجیک استاندارد میگویند لباس های استحصال شرکت های داخلی امسال با صفت بهتر پیشنهاد خواننده ها شده است. تصمیم تشخیص لباس های مکتبی استحصال خارجه در حال است که مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر کوشش دارند لباس های مکتبی استحصال وطنی بیشتر وارد بازار شود. امسال هم مثل چند سال اخیر مکتب ها در موافقه با شرکت های دوزندگی برای خواننده ها لباس های یگانه مکتبی پیشنهاد میکنند. نوریدین سعید وزیر معارف تاجیکستان میگوید
بیش از 1,000,000 عدد امسال درخواست از مکتب ها به کارخانه های دوزندگی وطنی شده گید. اکثر شهر نویا به قریب مؤسسه های خصوصی و دولتی دوزندگی پیدا شده گید. خوجن کتان علاقه استحصال متای سر کرده گید. متا به نخی سنی نمی شود. حتما داره ترکیبش به 20-80 است. 30-70 است. 40-60 است. یک ده نمودش را پیشنهاد کرده است. رنگ‌هایش از یکدیگر فرق میکنند.
در عرفه آغاز سال نو تحصیل امسال دیگر مثل سالهای پیش بازارها از لباس مکتبی پر نیست. برای امسال یرمارکه های مکتبی بازار گنجینه فقط از جهاز مکتبی مثل کتاب و قلم و دفتر و جزودان عبارت است. لباس های مکتبی در این بازار احیان در برخی از دکان ها دیده می شود. عزت الله حلیموف در این بازار شاید یگانه تاجری است که مال مغازه‌اش پر از لباس مکتبی برای پسر بچه ها عبارت است. عزت الله می گوید مردم امسال در نوبت اول به نرخ لباس توجه می کنند، اما لباس صفتاً پست هم در بازار نمی تواند خریداری زیاد پیدا کند.
شیم کستوم های ما صفت های خوب مقصد به طلبات جاوگو. نرخ های ما می توانیم مثلا 120 سومان ارزان تر ایمو سر می شد. مثلا 180 سومش هم هست، 200 سومش هم هست.
خریدارون عزتلو اصلا اونهایی هستند که نرخ یا صفت لباس در مکتب پیشنهاد شده برایشون پسند نآمده با جستجوی لباس به بازار آمده اند. میرانبی مادری که امسال باید برای 3 فرزند مکتب خونش لباس خرد می گوید لباس های پیشنهاد کرده مکتب رو علاکه رفته دید و امسال می گوید او صفت این لباس ها بهتر است، اما نرخ اون به جای این مادر موافق نیست.
زرنگز نوروشو و محدودیت های نو در راهی واردات لباس مکتبی به تاجیکستان و حالا باز یک خبر خوشتری مربوط به رشته معارف. در شهر کلا برای 30 دانشجوی یتیمی کالج طبی این شهر 50 سومان استیپندیا یا ادرار پولی ماهانه جدا شده است. این عملی سببی یک تاجری محلی است که واکنش گرم مسئولان کالج طبی و خود دانشجویان را به بار آورد. گوش دهیم به گزارش محمودجان رحمت‌زاده خبرنگاری آزادی در کلا.
یک صاحب کار محلی در شهر کلاب برای 30 دانشجو یتیم کل در کالج طبی این منطقه به مقدار 50 سومانی ادرار پولی اختصاص داده است. جمعه خان نظرآو دایرکتور کالج طبی شهر کلاب پنجشنبه 11 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که این اقدام صاحب کار سال پیش گرفته شده، حالا به دانشجویان یتیم کل که اکثری آنها در خانه خویش و تبار و پیوندانشان زندگی میکنند هر ماه داده میشود. با گفته جناب نظرآو این صاحبکار نورعلی حسنآو در مرکز شهر کلاب بازاری خصوصی دارد. او میگوید که حسنآو نه تنها ادرار پولی، حتی در جشن و مراسم های ایدانه با دانشجویان یتیم در کالج هدیه ها نیز تقدیم میکند.
یک آدم است حسن نورعلی، 30 نفر دانشجو 5 سومی تا امروز استیپندیا داده و خدا برکت شده فواد دیدیم این کاری در شهر علی حسن نورعلی در
نورعلی حسنآو در پهلوی بازار سخاوت مغازه پنج طبقه غیرت و بازار لاله را که تاجران در آن به فروش قسم های احتیاطی مشغولند خصوصی کرده راهبری میکند. هرچند نورعلی حسنآو در چین قرار دارد، اما فرهاد مدامینو مشاور دایرکتور شرکت غیرت پنجشنبه 11 آگوست به رادیو آزادی گفت که پس از برآمد رئیس جمهوری تاجیکستان در 3 سال پیش جهت کمک به یتیمان و افراد بی سرابان اقدام کمک کردن به این طبقه را روی دست گرفته اند.
3 سال قبل از این بود مقصد اساسی دستگیری وابسته به عید نوروز، وابسته به روز مهربان، وابسته به جشن روز بنامه‌نامه کودکان، وابسته به همه اون جشنهایی که در جمهوری می شود روز استقلالت باید نصیب باشد. ما هم خیلی اقدام گرفتگیم که همین آدم را اعمال نظر دور نمی رمونه.
در همین حال دانشجویان یتیم کالج طبی کلاب میگویند که آنها همیشه از دیگران زیاد ادرار پولی میگیرند، اما با آنها تا امروز کسی سبب زیاد گرفتن را نیز نگفته است. رخساره یک دانشجوی سال دوم کالج که حالا در خانه یکی از نزدیکانشان در ناحیه مومین آباد به سر میبرد به رادیو آزادی گفت که او در نزد بیبیش بزرگ شد و در خانه اینترنت ناحیه تحصیل کرد. او میگوید که برابر ایدرورپولی بیشتر باز در جشن و مراسم ها به آنها تحفه نیز هدیه کرده می شود. ضمناً با آن که ده ها تاجر در کلوب به فعالیت صاحبکاری مشغول است، اما نورعلی حسن او تنها صاحبکاری موفق است که برای یتیمان کل ایدرورپولی تأسیس داده است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
و در پایان برنامه، از دوشنبه در پایتخت تاجیکستان در پی تخریبی مسجدها و گرشها و دیگدانهای خودساخت در حوالی بناهای بلندآشیانه باز با یک اقدام دیگر آغاز کردند. این بار به ساکنان توصیه و فرصت دادند که تهخانههای بناها را که اکثر همچون انبار استفاده میبردند خالی کنند. این در حالی است که برخی ساکنان میگویند بنای آنها پوره خصوصی گردانده شده است و طبعا تهخانههاش هم باید مالی آنها باشد. به این موضوع در یک گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه سروناز روح‌الله پرداخته است.
تهخانه‌های بناهای بلندآشیانه در شهر دوشنبه، مرکز پایتخت تاجیکستان که در چند سال اخیر به انبار خودساخت ساکنان تبدیل شده بود، دوباره به اختیار ماموریت‌های محلی برگردانیده می‌شود. مقامات این امر را به خاطر تامین امنیت ساکنان و هم بی‌خطری خدمت‌رسانی کمونالی برای ساکنان شهر عنوان می‌کنند. این است که به ساکنان بناهای بلندآشیانه هشدار داده شده است که در زودترین فرصت بار و بخچه خود را از تهخانه‌ها بیرون کشند. این امر را شهردار دوشنبه داده است. وزیر دکترهای مربوط در پی اجرای این تصمیم شدند. در حدود دوشنبه صدها بنای استقامتی بلندآشیانه موجود است که تهخانه‌هایشان به طور اختیاری از جانب ساکنان به انبارگاه تبدیل شده است. خانم زرگل یک ساکن شهر دوشنبه در خانه خرد زندگی میکند و میگوید با سبب کم بودن جای در منزل، یکی از حجره‌های تهخانه بنای استقامتیش را به انبار خصوصی تبدیل کرده است. وی گفت از تصمیم بازپس گرفته شدن انبارگاهش ناراحت است، چون که همه چیز و چاره‌اش را نمیتواند در خانه خود جای کند.
تازه میکنیم خیلی یکان درکن نشده که برده میموند. خیلی راست ده چکس یا خودتان میدوند تا بچه جانم. کجا مونیم؟ بیرون مونیم دو دوزه میره.
اما طرفداران از طرف حکومت بازپس گرفته شدن انبارگاه های خودساخت خانه های استقامتی هم کم نیستند. این بخش مردم طرفدار رعایت تازگی و هم معیارهای بی‌خطری در طبقه های زیر زمینی منزل هایشان میباشند، چون که میگویند سالهای اخیر بسیار ساکنان قاعده های عادی زندگی در خانه های بلند آشیانه را نقض میکنند، در حالی که در این قسمت بناها وسایل خواجگی مثل قبرهای آب و گاز، خط برق و دیگر مهمات جایگیر میشوند. با تاکید آنها به خصوصی شدن خانه های بناهای بلند آشیانه در سالهای 90 با متخانه همان مال دولت باقی مانده و حالا مالکیت عمومی استقامت کننده ها دانسته میشود. در عین زمان به گفته مسئولان، تهخانه بناهای بلند آشیانه جای نگهداری انبار ساکنان نیست. قطوسبی رحمتوا رئیس شهرک رقم 1 در ناحیه سینای پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها برای خالی کردن تهخانه ها الکی به ساکنان آگاهی نامه دادند. خانم رحمتوا میگوید تا ماه اکتبر باید در بناهای بلند آشیانه شهر قبرهای آبی گرم نصب شوند و این امر هم محض به همین خاطر گرفته شده است. همچنین به گفته خانم رحمتوا، یک دلیل دیگری بیرون کشیدن بار ساکنان از تهخانه ها تامین امنیتی آنها از سوختار و حادثه های ناخوش است.
سیم سویت گذشتگی که مثال زمین کنی میتا میچسب پخته ده، یا که خیلی مثال یکون چیز اگر لازم شم باشه، مثلا شکر شم میمونه یا که ارد شم میمونه همچه سکلا ای دومی عمومی های یک جوش نیه یک جوش کفیدنش ممکنه، بعد نروزی میشه که من تربه کفیده شما سری وقت نامده سوز نکردین شکری ما ویرونشی که توان ایره میده.
حالا به تاکید مسئولان، کلیدی تهخانه ها در دست ساکنان بوده، نه در همه حالت باز کردن در آن به آسانی دست می دهد. همزمان حالا برخی از تهخانه های بناهای بلند آشیانه را دیدن ممکن است که ساکنان آن را مال شخصی کرده به مکان تجارت، ورزش و سرتراشخانه تبدیل دادند. اما مقامات شهرداری می گویند کسی هنگام فروش خانه خود همزمان حق فروش تهخانه را ندارد، زیرا تهخانه از روی قانونگذاری به اسناد خانه داخل نمی شود و آنهایی که دعوا می کنند تهخانه مال آنهاست حجت تصدیق کننده ندارند. در گذشته مواردی به مکان خوابی بومش‌ها یا افراد بی خانه و در تبدیل یافتن برخی از تهخانه‌های بناهای بلندآشیانه به مشاهده رسیده بود و در بعضی حالت‌ها حتی جسد بی‌جان این گونه افراد نیز پیدا شده است. سروناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقشه از دست ساکنان برگرداندن تخخانه‌های بناهای استقامتی دوشنبه. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری شام یکشنبه 14 آگوست. یادآور می‌شوم این برنامه صبح و ظهری دوشنبه 15 آگوست تکراراً پخش می‌شود. شما را در این نشریه مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من مرزوی سلیم‌پور همراهی می‌کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.